فن هشتم طبیعت شفا الحیوان صفحه 79 سطر 50 و اکثر و بیزویه ربیعی جنوبی و ازا تره علیه صفادون نقله الال ایلاد. قبل از اینکه من وارد این بخش از فصل شم، دو تا مطلب مربوط به جلسه اسرق دارم که اونو باید عرض کنم. یکی این که در صفحه 77 یعنی اوائل همین فصلی که درش هستیم، عبارت ابن سینا در مورد پرستو اینطور بود: کما یارشش خودتاف علا ترکیب سلسله. من اینو توضیح دادم، گفتم که این حیوانات گاهی مثلا تو سقفای چوبی لانه می کنند، آشیانه می سازند، که این آشیانه شون به این صورته که به ترکیب سلسله مرکب شده، به ترکیب حلقات زنجیر چیده شده، به این صورت که یه تیکه چوب جلو قرار داره، تیکه دیگه بعد او، تیکه سوم بعد از دومی، به همین ترتیب مثل پایه های نردبان منطقه پایه های به هم چسبیده. اینجوری توضیح دادم، خب خوب بود. ولی بعدم برخورد کردم به عبارتی که خود ارسطو داره، دیدم واضح تر مطلب رو افاده میکنه. خواستم اون عبارت رو بخونم. عبارت ارسطو اینطوره: مثل ما یبن الخطاف و یحیو عشتن یتلو بعضها بعضا مثل سلسله. یعنی آشیانه های میسازه که پی در پی هند، مثل نردبان هند، مثل حلقه های زنجیر هند. حالا شاید اگر ما بخواهیم تشبیه کنیم کار پرستو رو به خونه هایی که خودمون میسازیم، بگیم اتاق های تو در تو میسازند، یعنی اتاق های پی در پی میسازند که از این اتاق تو اتاق وارد بشند و از اتاق دوم و اتاق سوم وارد شدند. یعنی آشیانه هاشون طوریست که در امتداد قرار داده میشه مثل حلقه های زنجیر. توجه میکنید عبارت عرصی خود رساتر از عبارت ابن سینا است. عبارت ابن سینا مختصره ولی رسا هم هست، مطلب رو افاده میکنه. میگه آشیان خطاف علا ترکیب سلسل است، نشون میده که در آشیان پرستو ترکیب هست، یعنی یک آشیان ساده نیست، آشیانه مرکبه و ترکیبش هم به ترکیب سلسل است، یعنی در امتداد همه به هم ریخته و پاشیده و در عرض هم نیست، در طول. این مطلب اول بود که از کلام ارسطو استفاده می شد، خواستم عرض کنم. مطلب دوم که در جلسه اسرق داشتیم، در صفحه 78 صفحه اول گفت: و قوقی ایزن شبیه اون بزالک. قوقی رو من معنی کردم حیوان دریایی گرفتم، گفتم کرگدن دریایی قطبی. ولی بعدن به من گفتن تو لغت داشتیم پیدا کردیم قوقی اینو پرنده هست با گردن چشیده و دراز که تقریبا میشه گفت از سنخ لکلک ها. خب اون اینجا مناسبه، حیوان دریایی اینجا مناسب نیست، چون در این فصل ما بحثمون در پرندگانه، بحثمون در حیوان دریایی نیست. پس قوقی رو در اینجا معنی کرگدن دریایی نمیگیریم، قوقی رو در اینجا معنی اون پرندهی میگیریم که گردن کشیده و دراز داره، که اصلا خلکی لکا و از تیره اونهاست. خب این دوتا مطلب بود که مربوط به جلسه اسفق بود، باید ذکر میشدن. حالا وارد بحث این روزمون میشیم. گفتیم تخم پرندگان دو قسمه. البته همشون این دو قسمو ندارن. بعضیشون این چنینه که اون بعضی رو هم شمردیم. گفتیم بعضیشون بدون نر تخم میکنند که ما به تخم اونها میگیم بیز و ریح یا بیز و تراب. بعضی هم با داشتن نر تخم میکنند که به تخم اونها میگیم بیز و صفادی. درباره بیز و ریح توضیحاتی داده شد. من یه مطلبی استحسانن ذکر کردم و عرض کردم اینو در جایی ندیدم، به نظرم این چنین میرسه. و اون مطلب این بود که چرا این بیز رو این تخم رو گفتن بیز و ریح یا چرا گفتن بیز و تراب. اون یکی رو گفتن بیز و صفادی خروشنه چون حاصل صفاده، از صفات حاصل میشه، یعنی از جفری. این هم من قیاس کردم گفتم بیز و ریح گفتن چون از ریح حاصل میشه. گویا این حیوان از هوا استنشاق میکنه، از هوای متحرک که اسمش ریحه استنشاق میکنه، حامله میشه به این تخمه. یعنی عامل پیدایش این تخمه قابلیت این مرغ و فاعلیت هواست. بیزوتراب هم همینطوری تفسیر شده که ایون خاک میخوره، این خاک تبدیل میشه به تخم چون بدنش قابلیت این تبدیل رو داره. حالا عبارتی ابن سینا داره که این بیان من رو تأیید میکنه، ولی این بیان من در جایی ندیدم، یه حالت منظراری داشت، ولی عبارت ابن سینا تاییدش میکنه. میگه اکثر بیز و ریح ها ربیعیان و جنوبیان. معنی نداره که تخم از جنوب بیاد، این معنیش اینه که اون زمانی که باد ربیع میوزد و از سمت جنوب هم میاد، باد شمالی نیست، باد جنوبی است، اون زمان بیشتر این مرغ ها حامله میشن به این چنین تخم هایی و تخمای که ما اسمشو بیز و ریح میذاریم ایجاد میکنند. پیداست که مثل این که اون ریح حالت فاعلیت داره به این موجودی که قابل است برخورد میکنه و این موجود و در این موجود قابل تبدیل میشه به تخم. بیشتر تخم هایی که ریحی هستند، بیز و ریح هستند، اینها از در ربیع حاصل می شوند و از باد جنوب حاصل می شوند. یعنی بادی که از جنوب میاد، چون قبلا ما داشتیم که بادهای شمالی داریم، بادهای جنوبی داریم، بادهای جنوبی گرمند، بادهای شمالی سردن، اینا رو قبلا اصلش در فرمون قبل داشتیم. حالا اینشون میگه که بادهای جنوبی هستند که بیشتر عامل پیدایش این چنین تخمایی هستند. بعد از این که مطلب رو بیان میکنه به یه نکته اشاره میکنه و اون نکته اینه آیا بیز و صفاد قبل از تکونش باید صفادی انجام شود تا این بیز از اولی که متشبن بشه تکون صفادی داشته باشه، یا نه این متشبن شده الان بیز صفاد متشبن شده، بیز ریح بوده متکبن شده، بعد اتفاقا نری با این ماده برخورد میکنه، جفتگیری حاصل میشه، این تخمی که تکونش به وسیله ریح بوده حالا با صفات برخورد میکنه. آیا این تخم که قبلا امکان تبدیل به جوجه نداشت حالا که صفات حاصل شد امکان تبدیل به جوجه پیدا میکنه، یا باید از اون اول قبل از تکون صفات حاصل بشه تا این تخم باروری باشه؟ میفهمن نه؟ بعد از اینکه این تخم متکون شد، از طریق ریح یا تراب متکون شد، هنوز از بدن این حیوان خارج نشده، اگه صفاتی انجام بشه اون بیز و ریح تبدیل میشه به بیز و صفات. این ویزی که تا حالا قابلیتی جوجه شدن نداشت از این بعد قابلیتی جوجه شدن پیدا میکنه. پس جوجه شدن تخم مشروط به این نیست که قبل از تکون این تخم صفاری انجام بشه، بلکه اگر بعد از تکون تخم هم صفاد انجام شد، این تخم میتونه تبدیل به جوجه بشه. بعد یک به یک نکته اشاره میکنند و اون نکته اینه که فرض کنید مرغی رو، همین مرغای خانگی رو که خروش هم کنارش بود و صفاد هم انجام میشد، تکون این تخم به وسیله صفاد بود، منتها صفاد خروش. خب حالا آدم انتظار داره که این تخم بعد از این که در میاد جوجه ای که میشه جوجه مرغ میشه، جوجه خروس باشه، چون پدرش خروس مادرش هم مرغه، پس خودش هم باید از همون سن خوب باشه. اما اتفاق میفته صفات دیگری انجام میشه، حیوان دیگری با این مرغ صفات میکنه که از سنف خروس نیست، مثلا قازه، مثلا فرزون کبوتره. حالا اگه اتفاق بیفته میبینید بچه به سمت کبوتر تمایل پیدا میکنه، این جوجه ای که باید مرغ خالص یا خروس خالص میشد، حالا یه خصوصیت هایی از کبوتر یا قاز درش هست. حالا من بالاتر از این عرض میکنم که بعضی اوقات تخم مرغ رو میزنه زیر کبوتر، این صفاد کبوتر رو نداشته، صفاد خروس بوده، ولی زیر بال کبوتر بزرگ میشه. این جوجه‌ای که از این تخم خارج میشه با جوجه‌هایی که از تخم زیر مرغ حاصل میشه، وقتی مقایسه کنیم این تفاوت داره. جوجه‌ای که زیر کبوتر متکبر شده بسیار جوجه شریه، از در دیوار بالا میره و به آسونی نمیشه گرفتش، مثل کبوتر میمونه، مثل مرغ رام نیست. اون جوجه هایی که زیر بال مرغ بودن رو رام کردن و این تجربه شده که کسانی داشتن این وضع رو به من نشون دادن. من دیدم اون خروس یا مرغی که از زیر کبوتر به وجود آمده با این که تخم مرغ بوده، تخم کبوتر نبوده، خیلی شرارتش و زرنگیش بیشتر از اونی چی بوده. پس نه تنها صفات مغیره، تغییر صفات مغیره تخمه، بلکه زیر بال حیوان دیگر قرار گرفتن هم یه نوع مغیریت داره. پس چون صفات میتواند تخم معمولی رو که قابلیت جوجه شدن ندارد تبدیل کند به قابل جوجه شدن، پس صفات مغایر هم میتواند صفات قبلی رو یا تغییر بده یا لااقل در صفات قبلی تأثیری بذاره، که من بالاتر از این عرض کردم حتی زیر بال رفتن هم میتونه تغییر ایجاد کنه تا شبه سر صفات. اینا نکته هایی سیشون در اینجا شکل میکنم، من از رو میخونم، شاید احتیاج به خارج داشتن داشت که من گفتم. صفحه 79 صفحه 5 و اکثر و بیزر ریهه و اکثر ویزویه ربیعین جنوبی، بیشترین تخم هایی که از ریح به وجود میان و نری کنار ماده نیست و در این حال تخم میکنه، بیشتر اینها ربیعی و جنوبی هن. یعنی در فصل بهار به وجود میان و از بادهای جنوبی تولید میشن، یعنی از بادهایی که از طریق جنوب میرسند. و ازاتره علیه صفادان، این یه مطلب دیگریست. ما بحثمون که دیروز شروع کردیم در بیز و ریح بود، حالا همون بحث داریم ادامه میدیم. یکی از احکام بیز و ریح اینه که اذا تر علیه صفادان نقله الی الایلاد، وقتی بر این بیز و ریح صفادی عارض میشود، این بیز و ریحی که قابلیت جوجه شدن نداشت نقله، یعنی این صفاد این بیز رو نقل میکند الی الایلاد، نقل میکنه به ایلاد، یعنی قابلیت جوجه شدن بهش میده، با اینکه صفات بعد از تکون تخم انجام شده، قبل از تکون نبوده. با وجود این میبینیم که این تخم متبدل میشه به جوش شدن. پس صفات اثرگذار است، یا به تعبیر دیگه صفات مغیر است. این تعبیر توجه کنید، صفات مغیر است. و لذاله کنی به خاطر مغیر بودن، اون تعبیری که تاکید کردم توجه کنید، به خاطر اینکه مشاهده لذالک رو بیان کنم. و لذاله کنی به خاطر مغیر بودن ایلاد است که اگر تخمی با صفاتی متکون شد و بعداً صفاتی از جنس دیگر محقق شد، این تخم به اون صفات دوم هم شباهت پیدا میکنه، چون صفات ها مغیرن. اگر صفات خالصاً صفات مثلا خروس بود، تا آخر این جوجه جوجه خروس یا جوجه مرغ میشد، اما چون بعدش یه صفاتی دیگری از یه جنس دیگری اتفاق افتاده، این تخم به سمت اون صفات تمایل پیدا میکنه. چه بسا که حالا من اینو تجربه نشدم و نشنیدم که ممکن اصلا صفات دوم صفات اولو محو کنه و جوجه‌ای که در میاد مثلا جوجه کبوتر باشه. البته این عرض میکنم نشدم، کسی نگفته، ایشون هم اینجا ادعا نمی کنه، فقط تغییر رو ادعا میکنه، اما تغییر جنسیت به طور کامل اینو بیان نکرده. و لذاله کنی به خاطر اینکه صفات مغیر است، لذا بیزاری رو به بیز و صفات منتقل میکند، به این جهت است که نزوع و شبه یتغیر علل بیز صفاتی لطروع صفات آخر علیه. من نسخه رو نگاه کردم، نسخه دیگه هم که پیش من بود نزوع داشت. من در اینجا هم دو تا نسخه خطی دارم، ولی یکیش اصلا نگاه نمی کنم، چون بسیار در این قسمت مغلوط شده و اصلا قابل اعتماد نیست. در این قسمت حیوان خیلی غلط داره، نمی دانم چرا اینطوری شده، در اون که قبلا اینجور نبود، در فنون قبلی خیلی مرتب منظم. فقط یه نسخه الان هست که گاهی من بهش توجه میکنم، اونو ملاحظه کردم، انتظار داشتم فإن النزو شبه یا تغییر باشه. نزو یعنی جستن نر بر ماده، یعنی همون صفات، اما دیدم نه، اون نسخه هم نزو داره، نزو نداره. خب نزو معنی میکنه، نزو یعنی میل، تمایل، میل شبه، یعنی این تخم تمایل به شبه پیدا می کند، تمایل به این که شبیه پدر یا مادرش شود. همه همینه دیگه، یعنی هر ولدی تمایل دارد به شباهت، یعنی شباهت به پدر و مادر. این شباهت گاهی با صفات آخر تغییر می کند. این شباهت طبیعی که باید این تخم به پدر و مادر پیدا کند، این شباهت طبیعی گاهی تغییر میکنه، میره به سمت صفات ثانی، میره به سمت اون صفات دومی که با جنس دیگری انجام شده. این به خاطر این است که صفات مغیره. اگر صفات مغیر نبود، خب این تخم به همون صورت پدر مادرش در میامد، هیچ تأثیری از صفات دوم در این تخم پیدا نمیشد، در حالی که این تأثیر پیدا شده. از معلومه که صفات مغیره، و لذلك به خاطر همین مغیر بودن صفات است که تمایلی که این تخم به شباهت پدر و مادر دارد، این تمایل تغییر می کند علل بیز صفاتی، حتی روی تخمی که از صفات به وجود آمده، این شباهت تغییر میکنه. چرا تغییر میکنه؟ لطروع صفات آخر علیه، چون صفات دیگه عارض شده علیه، یعنی بر این تخم. این تخمی که به طور طبیعی شباهت به سمت پدر و مادر داشت، این شباهتش تغییر میکنه، یا این تمایل به شباهتش تغییر میکنه، و نتیجهش این میشه که این تخم شباهتی به صفات دوم پیدا کنه، شباهت به صفات دوم پیدا کنه، نه اینکه جنسش عوض بشه. ایشون تبدیل جنس رو نگفته، فقط گفته یتغیر، تغییری توش حاصل میشه و تغییرم تجربه شده. اما عرض کردم تغییر جنسیت خیلی معلوم نیست، ولی اصل تغییر روشنه، تغییر به سمت اوصاف این صفات دوپور که اینو من اشاره کردم، اما اشاره کردم در زیر بار خوابوندن این تغییر رو ایجاد میکنه، پس صفات به طریق اولا این تغییر رو ایجاد میکنه. بحث بعدی اینی که به بیز و شباب اشفر و حجمن مرغ، یا هر مرغی که در اینجا میگیم توجه داشته باشید اختصاص ما مرغ خانگی نداره، پرندگان رو ما در اینجا داریم میگیم مرغ. مرغ در اینجا به معنی عام میشه که شامل پرندگان میشه، حتی با عقاب مرغ گفته شده. منتها وقتی میگیم دجاجه، وقتی میگیم دجاجه، اون دجاج میشه مرغ خانگی، اون دیگه عام نیست. و بیز و شباب اکبر و حجمن، اگر جوجهی بزرگ شد تبدیل شد به مرغ، حالا یه مرغ جوانه تخم میکنه، تخمش از نظر حجم بزرگتره، این وقتی رو به پیری میره هی تخمش کوچیک میشه، وقتی کاملا پیر میشه دیگه تخمش کوچیک. و بیز و شباب اکبر و حجمن، یعنی اگر مرغ مرغ جوان باشه تخمی که میکنه حجمش بزرگتره. ول بکر و بیزهو شقیرون سم ازداد و حجمن، اونی که بکره یعنی تازه میخواد تخم کنه، اون تخمش کوچیکه، بعد یواش یواش حجمش بزرگ میشه. اون دو تا عبارت با هم مقایسه کنید، در عبارت اول شباب گفت، در عبارت دوم بکر گفت. شباب لازم نیست حتما بکر باشه، ممکنه مثلا تا حالا 10-12 روزم تخم کرده باشه، هنوز بکر نیست، اولین تخمش نیست، ولی بالاخره خودش سنش جوانه، چون سنش جوانه تخمش بزرگتر از اون مرغ مسن تخمش بزرگتر. اما بکر اونی که اولین بار میخواد تخم کنه، اینم جوانه، یا میشه گفت مثلا نوجوانه، این تخمش ابتدا کوچیک بعد بزرگ میشه. پس اون عبارت قبلی مربوط به شبابه، عبارت دوم مربوط به بکره. اگر در عبارت قبلی بزرگی رو ادعا شد، در عبارت بعدی کوچیکی رو ادعا میکنه، با هم منافات نداره، چون یکی مربوط به شبابه، یکی مربوط به بکره. این یه توجیه برای رفع منافات. یه توجیه دیگه اینطوره که بگیم بکر تخمش کوچک است، اما همین تخم کوچک رو با مسن مقایسه کنی میبینی بزرگه. پس شباب تخمش بزرگه، یعنی بزرگتر از مسنه، ولو ممکنه در ابتدا کوچیک باشه بعد هی بزرگ بشه. تا وقتی جوانی هست هی این تخم بزرگتر میشه، وقتی جوانی رفت پیری آمد تخم شروع میکنه به کوچیک شدن. پس منافاتی بین دو عبارت ابن سینا نیست. فإذا حیل بین البازه و الحزان سلومت، در جلسه گذشته در صفحه 78 صفحه آخر که صفحه 16 بود اونطور گفتیم، گفتیم اگر بیز بیز ریح باشد، یعنی نر کنارش نبا کنار ماده نباشه و تخم تکبن شده باشه، این تخم رو اگر زیر بال حیوان بگذارید مدت ها هم روی این تخم بخوابه، این تخم جوجه نمیشه، ممکنه فاسد بشه بر اثر حرارت بدن مادر فاسد میشه. بعد که این تخم میشکنیم میبینیم بوی گندیدگی میده و فاسد شده، اما جوجه دیگه نمیشه. تخم رو در دو حال میگیم فاسد شد، یکی این که بره به سمت گندیدگی، خب اینو میگیم فاسد شد، یکی این که بره به سمت جوجه شدن، بازم میگیم فاسد شد. منتها اون فساد به سمت جوجه شدن، این فساد به سمت گندیده شدن. حالا ایشون میگه اگر تخم حالا چه بیز و ریح باشه چه بیز و صفادی باشه فرق نمی کنه، اگر تخم متشبن شد و از بدن حیوان خارج شد ولی هزانت شروع نشد، یعنی زیر بال گرفتن شروع نشد، این تخم از زیر این مرغ یا پرنده برداشتیم در یه جایی گذاشتیم که این نتونست روش بخوابه، این تخم سالم میمانه، سالم میمانه، این هم میگنده و نه هم تبدیل به جوجه میشه، هیچ کدوم از دو تغییر درش فصلی میشه. و فعضاهی لبین الباز و الهزانه سلومت، اگر فاصله انداخته شود بین بازه این تخم گذاری و الهزانه، این زیر بار گرفتن، اگر فاصله انداخته شود بین تخم گذاری و فاصله انداختن، سلومت، یعنی این 20 سالم میمونه. بیز رو در اینجا جمع بگیرید، این تخم ها، چون مؤنث آورده سلامت گفته، این تخم، این تخم سالم میمونه، نه میگندن نه به سمت جلو شدن میره. حالا چه بیز ریح باشه چه بیز صفاتی باشه، این بحثمون شد. بحثی که الان میخوان شروع کنن عکس العملی است که حیوان پرنده ماده نسبت به صفات، عکس العملی است که نسبت به صفات داره. وقتی صفات با این ماده انجام میشه، این ماده چه میکنند؟ سه تا عکس العمل در این ذکر میکنند. یکی عکس العمل مرغ خانگی که بعد از اینکه صفات برش عارض میشه، یه حالت لرزش و اضطرابی بر بدنش میاد که توجه میکنه خودش تکون میده، چون همون لرزش به این صورت ثابت میشه. این یک عکس العمله که در باره مرغ خانگی انجام میشه. یک عکس العمله در مورد کبوتره. کبوتر ماده بعد از اینکه صفات تموم میشه، دومش رو زمین میکشه، به سمت پاها خم میکنه، این دوم رو، دومی که بالا بوده میاره پایین و به سمت پا خمش میکنه، یعنی به سمت داخل بدن میبره، به این صورت روی زمین کشیده میشه. عکس العمل سوم عکس العمل مرغابی است که بعد از صفات وارد آب میشه و شنایی با اصرار داره. شنهای بعد بقیه وقتاش شنهای معمولیه، اما این شنا به قولیشون با اصراره، یعنی حرص میزنه به شنا کردن. مرغابی بعد از این عمل حرص به شنا داره. این ستا عکس العمل که ایشون از ماده ها بعد از صفات نقل میکنه. و دجاج و کسی رو منطف مرغ خانگی و بسیاری از پرندگان، یخشاها فرا میگیرد اونها رو اند صفات، یعنی اند صفات یا بعد از صفات، حالا ایشون ظاهرا مرادش همون بعد از صفاته، بعد از صفات اونها رو فرا میگیره. اقشعرار و انتفاض، اقشعرار یعنی لرزش، انتفاض یعنی تکان دادن. ما وقتی دست به دست میزنیم که مثلا قوار دستمون بریزه، اینو میگن نفس، نفس یعنی تکان دادن دست که قوار بریزه. اون حیوان هم انتفاض داره، یعنی خودشو تکون میده، به طوری که خواب مثلا چندهو مثل وقتی که این حیوان تو خاک میخوابه، دیدیم که مرغا بگاهی تو خاک میخوابه، پا میزنن یه چیزایی تو خاک پیدا میکنن میخوره، بعد که از پا زدن منصرف میشه و بلند میشه، خودشو تکون میده، خاک ازش میریزه. یا این حیوانات شکاری که تو آب شکار میکنن، میرن تو آب ماهی میگیرن، ماهی روشو میگیره، میاد بالا، در حین پرواز خودشو تکون میده، قطرات آب ازش میریزه. این مرغ هم بعد از صفات یه چنین کاری میکنه، منطقه نه خاک ازش میریزه نه آب ازش میریزه، چون نه تو خاک بوده نه تو آب بوده، یه چنین تکان دادنی براش حاصل. این میشنه انتفاض. ول حمامه، این عکس العمل مرغه، اما حمامه این کبوتر، تنتفض من زنبها، تنتفض یعنی تکان میده، این همون انتفاضی است که در مورد مرغ گفتیم. این در مرغ تمام بدنش رو تکون میده، این فقط دمش رو، تنتفض من زنبها، یعنی از ناحیه دم یک انتفاضی دارد، یک تکان دادنی داره، به این صورت که تمیلها الی داخل، اون زنب رو به سمت داخل، این داخل بدن میل میده، این دم کشیده به امتداد بدنه، بعد از این عمل به سمت بدن خم میشه، میاد پایین و به سمت داخل بدن میره. بعد عکس العمل سومیشون اونیست که من نگفتم. میگه بعضی از پرندگان در حین صفات یک شزیه خشبه رو به نوک میگیرن. شزیه تراشه است، شزیه تو خشبه یعنی تراشه از خشبه، یعنی مثلا شما یه چوب رو بندازیم تو آب، بعد از مدتی نگاه میکنی ببینید که این چوب تو آب ریش ریش شده، یعنی نخ نخ شده. اون ریش ریش ها رو بهش میگن شزیه، که اگر بخواد بتراشید به صورت تراشه روی زمین ریخته میشه، چوب های بسیار نازک. بعد ایشون میفهمد بعضی از پرندگان در وقتی ماده هاشون در وقتی این عمل شزیه خشبه رو به نوش میگیرن. حالا گاهی ممکنه شزیه خشبه گیرشون نیاد، مثلا خاک رو نوش بزنن، ولی بالاخره دهانشون به این حدی که بتونه یه خشبه یا یه شزیه خشبه بگیره باز میشه. و من تیره مایه خوزو هینه ازن، هینه ازن یعنی هینه صفات، یا خوزو شزیلت خشبت فی فمه ها، و خصوصا ادجاج یعنی مرغ خانگی. این شد سه تا، چون این سومی نبفته بودم. چهارمی ولوزو، وز با عوض هر دو منه قاز، قاز مرغابی. یم اونو یا یم انو سباهه بعد از صفات. مرغابی اصرار دارد، میکوشد، تلاش میکند در شنا کردن، اما بعد از تمام شدن صفات، بعد از تمام شدن صفات با حس شنا میکنه. در حالت معمولی شنای معمولی میکنه، بعد از این عمل با حس شنا میکنه. این از یمعنو فهمیده میشه، یمعنو یعنی اصرار میبزد، میکوشد، تلاش میکنه، فرو میرود. این همون معنی حس میده. خب مطلب بعدی، و بیز دجاجه یدرک فی عشرت ایام، یدرک یعنی میرسد، در شانه رسیدنه، میرسد یعنی پخته میشه، به تعبیر بهتر تبدیل به جوجه میشه. تخم مرغ میرسد، تبدیل به جوجه میشه در 10 روز، یا ماغر و منهای نزدیک 10 روز، ولی یا خود کمتر یا خود بیشتر، شاید بستگی داشته باشه به حرارت بدن مادرش، که هرچی حرارت بیشتر باشه زودتر این را متشبه میکنه. بله بله، قبلا هم گفت اگر در تابستون این رو تخم خوابیدن انجام بشه زودتر جوجه میشه، در زمستون به خوابه دیرتر جوجه میشه. و زمان و بیز الحمامه دون از آلک، یعنی زمان ادراک بیز الحمام، یه ادراک اینجا ذکر نکرد به خاطر این که اکتفا کرد به اون یدرکی که در خط قبل گفته بود. زمان رسیدن تخمه کبوتر دون از آلک، دون این کمتر از اینه، یعنی اگر ما 10 روز طول میکشه تا تخمش تبدیل به جوجه بشه، کبوتر کمتر از این طول میکشه. بعد به یه مطلب اشاره میکنه که شاید مثلا مخصوص کبوتر و امثال کبوتر باشه. مرغ رو دقت بکنی، مرغ وقتی تخم میخواد تخم کنه خیلی پریشانه، این بر اون بر میزنه، اگه یه جای معینی داشته باشه میره اونجا تخم میکنه، اما اگه جای معینی نباشه خیلی این بر اون بر میزنه که یه جا پیدا کنه تخم کنه. اگر هم جایی پیدا نکرد هر جاشا تخمشو میکنه، حتی گاهی روسفید، گاهی میگه تخمش افتاده و شکسته، یعنی دیگه نمیتونه خودش حفظ کنه، خودش نگه داره، به قول ایشون توان مدافعه نداره. اما کبوتر مدافعه میکنه. کبوتر الان فصل تخمشه، الان اگر دانش آماده بود میرفت تخم میکنه، ولی کسی آمده دانش رو به هم زده، بادری آمده لونش ریخته یا کسی آمده لونه خراب کرده، این نگاه میکنه لونه خرابه، خودشو نگه میداره، تخمه میکنه تا این لونه درست بشه، حالا نرش بیاد چوبا رو دوباره بچینه تکمیل بکنه، بعد ماده ببینه آماده است به تخم. پس قدرت مدافع برای کبوتر و امثال کبوتر هست که جلو تخمشونو میگیرن، زایمان نمی کنن که وقتی که میبینه لانش خراب. گاهی از اوقات هم پر و بالش میشکنه، بالش میشکنه، میبینه خب این بچه این تخم اگر تبدیل به جوجه بشه این حیوان ناچاره به اینا غذا بده، سرپرستی کنه بچه رو، اما بالش شکسته، وقتی بالش شکسته خودش در آذوقه خودش گرفتاره، چطوری میتونه علاوه بر آذوقه خودش آذوقه بچه‌ش هم برسونه؟ لذا خودداری میکنه تا یه خود بالش آروم بشه که وقتی که خواست اون بچه رو به وجود بیاره بتونه سرپرستی کنه. گاهی از اوقات هم مبتلا به مرض میشه این حیوان، تا اینکه مرضش خوب بشه میبینید خودداری میکنه. مثلا بعضی از پرندگان هستن که یه خود از گنجیش شاید بزرگتر باشه، خیلی پای نازک و درازی داره، خیلی پای نازک و دراز داره، این پاش غالبا به خاطر نازکی میشکنه، با یک حادثه خیلی کوچیک میبینید پاش شکست. و این حیوان خیلی راحت میدونه که باید چه کار بکنه، دیگه به شکستبند و بیمارستان اینا مراجعه نمیکنه، خودش میره یه چوب خاصی داره، اون چوبو میکنه میاره کنار پاش میذاره، بعد یه علفی رو دور این چوب میکشه، یعنی کاملا پانسمان میکنه، پانسمان میکنه و این پا جوش میخوره. خب تا این مدت تا پا جوش میخوره جلوی تخمشو میگیره، بعدن که پا جوش خورد دیگه خیالش راحت شد میره تخمشو میکنه. لکن الحمامه تقدر و علا مدافعت تلق ایامن، تلق درد زایمان رو میگن که جمعش میشه تلاق، این منظور از تلق در اینجا خود زایمانه دیگه، درد زایمان نیست، یعنی زایمان یعنی اخراج تخم، جلوی اخراج تخم میگیره، مدافعه میکنه، این دفع میکنه، مقابله میکنه، اون تخم میخواد خارج بشه این نمیذاره. لیکن الحمامه تقدر و قدرت دارد بر مدافعه تلق یعنی زایمان در چند روزی، چند روزی میتونه مقاومت کنه، و ذالک یعنی این مقاومت کردن، این مدافعه در چه اتفاق میفته؟ در وقتی که اختلال پیدا شده عشه ها، یعنی آشیانش مختل شده، عرشدن به هم ریخته، حالا یا باد به هم زده یا اینکه فرض کنید انسانی رفته به هم ریخته. دوم و انکسار ریشه ها، انکسارن یهول و بینه ها و بین الامتیار، انکسار پیدا کرده ریش یعنی پرش، پرش شکسته، اما انکساری که نه پیه شکستن معمولی، نه یه شکستنی که این رو از قدرت پرواز مثلا انداخته و این نمیتونه دوباره آجوزه بره، انکسارن که حائل میشود بینه ها یعنی بین این حمامه و بین امتیار، امتیار یعنی گرد آوردن خاروبار برای خیشتن یا برای عیالات، یعنی یه آذوقه جمع کرده نمی، چون این شکستن بال مانع از آذوقه جمع کردنه، این حیوان خودداری میکنه، چون نگران اینه که اگه بچه به وجود بیاد باید آذوقه بچه رو برسونه علاوه بر آذوقه خودش، لذا میگه صبر میکنم تا خوب بشم تا بتونم آذوقه رو تامین کنم. سوم او این در اصابت مرضن ایاها، یا وقتی مرضی اصابت میکند ایاها یعنی با این حمامه، وقتی که مریض میشه بازم میبینید مدافعه میکنه و تخم رو مانع میشه، بعد از اینکه مرضش خوب شد تخم میکنه. پس سه نمونه ایشون نشون داد که در اون سه نمونه کبوتر مدافعه دارد، اصلا مرغ خانگی قدرت مدافعه نداره، اما کبوتر قدرت مدافعه داره. مطلب بعدی ایشون میفرماد که یعنی ارسطو میگه، ارسطو میگه کبوترها همدیگر رو میبوسند، بعدم اشاره میکنه که قبل از صفات این عمل غالبا انجام میشه. دیدید که کبوترها توکاشون رو به هم میذارن، مدتی بالا پایین میکنه. این رو عرصتو میگه بوسیدن. ابن سینا میگه من گمان میکنم که این بوسیدن نباشد، این زق باشد. زق به معنای غذا دادن به بچه، به غذا دادن به جوجه. کبوتر وقتی میخواد جوجه رو غذا بده به صورتی جوجه مرغ نیست، جوجه مرغ غذا بلی که از تخم در میاد به زمین نفوذه، احتیاج نداره که مادر بهش غذا بده. اما کبوتر مدتی باید به بچه غذا بده تا بچه بتونه تخم به زمین بزنه و خودش غذا بخوره. در اون وقت کبوتر تکشو به تک جوجه وصل میکنه که غذا از چیندان کبوتر به چیندان اون جوجه منتقل بشه. این اصطلاح هم بهش میگن زق. حالا ابن سینا میگه نر و ماده هم این چنین کاری دارن، زق دارن، منتها زقی که نه برای تغذیه است، حالا شاید برای خوش آمدنه، ولی این اسمش رو بوسیدن نذار. ببینید خیلی تفاوت با ارسطو نداره. هر دو قبول دارن که کبوترها تف به تف میدن و هر دو قبول دارن که این کار قبل از صفات انجام میشه، ولی یکی میگه این بوسیدن، یکی میگه زق. منتها زق بی غذا، نه اون زقی که توش غذا هست، این زق بی غذا. بعد ابن سینا میگه من اطمینان ندارم به این احتمالی که میدم، شاید هم حق با ارسطو باشه، من احتمال میدم زق. حالا بگید شما تفهیم اسمش هرچی میزنی، بالاخره این کار انجام میشه. اون میگه بوسیدن، این میگه زق، هر دو هم این حرف شما رو قبول دارن که بالاخره چه بوسیدن باشه چه زق باشه مقدمه استفاده. بنابراین تفهیم جفتی شما میفهمه، تفهیم جفتی، خب تفهیم جفتی در هر دو هست، چه بوسیدن باشه چه زق باشه. یعنی نتیجه این به را چیزی که ارسطو علمی سینا گفته، اون که شما میگید نتیجه این دوست. ول همامو یو قبلو بعضها بعضن، تشدید داره یو قبلو، چه تا ما تشدید نداشتشون قانون اینطوری که کمتر تشدید میذارن، سعی میکنن تشدید کمتر بذارن. ول همامو یو قبلو بعضها بعضن، بعضی ها بعضشون میبوسن. اقولو این حرف ارسطو بود، اما میتونم یه انا اتبه هم ان نزالکه لیسه تقویلن بد زق. من تصور میکنم که زالکن این تکر تک دادن تقویل نیست، بوسیدن نیست، بلکه زق. زق توضیح دارم یعنی چی؟ زق یعنی اطعام و طائره فرخه. که ان بعضها یتقرب الى بعضن به زق، گویا بعضی از این کبوترها به بعضی متقرب میشن به توسط زق. ارسطو رو به توسط بوسیدن میشن به توسط زق. بعد هم میفهمد الا انی لا احقق هازا ایزن، یعنی ایزن یعنی همونطور که حرف ارسطو پیش من اثبات نشده، این تصور خودم هم پیش خودم اثبات نشده. هر دو داریم احتمال میدیم، ممکنه یه امر سومی باشه که من و ارسطو به اون امر سوم پی نبرده باشیم. و قاله خب اقولو تموم شد، دو مرتبه بعد میگه کلام ارسطو رو نقل کنه. هذه المعامله، هذه المعامله یعنی رفتار. کدام رفتار؟ همین رفتاری که ارسطو اسمش رو بوسیدن گذاشت، ما اسمش رو زق گذاشتیم. این رفتار تسبق الصفات فی اکثر الاوقات، پیشی میگیرد از جفتگیری فی اکثر الاوقات، یعنی قبل از جفتگیری این عمل انجام میشه. غالبا اینطوره، نه همیشه، گاهی هم بدون این عمل جفتگیری شروع میشه. و ازا عدمت زفران، این عبارت عجیبیه. ایشون میفهمد که گاهی از اوقات پیش میاد که کبوترها همشون نرند. مثلا فرسیم توی یه اتاق کسی داره کبوتر پردارش میده، همم نر هستن، هیچ کدوم ماده نیستن. چه اتفاقی بین این نرها میفته؟ ایشون میفهمد که همین عملی که نر با ماده میکنه نرها با هم میکنه، یعنی همونی که ما اسمشو بوسیدن یا زخم میذاریم انجام میدن، بعد هم اون صفات پشتش میاد. شما اسمشو دیگه صفات نمیذاریم، چون صفات کار نر با ماده است، این کار نر با نره. در بین ما معروفه، این که میگم عبارت عجیبه به خاطر اینه که در بین ما معروفه که عمل لواط فقط در انسان انجام میشه، چون موجودی است با اختیار، طبق غریزه کار نمیکنه، طبق اختیار کار میکنه. ولی در حیواناتی دیگر که به غریزه عمل میکنن عمل لواط انجام نمیشه، ولی ایشون در این عبارت برمیاد که اینم انجام میشه که اختصاص به انسان نداره. انسان حالا ایشون اینطوری داره میگه دیگه، ظاهرا تجربه شده که داره میگه. من اشاره کردم دیروز که ظاهرا بود اشاره کردم که خود من این جریان دیدم که کبوتری با سنگ این کار رو انجام داده، یعنی با یه تخته، با یه سنگ، با یه چیزی دیگه غیر از کبوتر این کار رو انجام داده. و بعدم یه نقطه سفیدی رو اون سنگ پیدا شده که از کلمه این معنی اون کبوتر. خب وقتی با سنگ انجام بده با نرشم برای بچند تا یعنی میخوام تایید کنم از سوشون، اگر چون من اینو ندیدم اونو دیدم اینو ندیدم، ولی میخوام تایید کنم که بالاخره اینا تجربه کردن که میگن که نر با نر. و ازا عدمت زکرانو الاناسه، زکران فاعل، الاناس مفعوله. وقتی مذکرها مؤنث رو از دست میدن، یعنی در جمعشون مؤنثی وجود نداره، تعاملت به ذالک، زمین تعاملت برمیگرده به ذکران. به ذالک یعنی اون معاملهی که گفتیم، کدوم معامله؟ معاملهی که ما اسمش گذاشتیم تقویل، ابن سینا اسمش گذاشت زد، یا ما اسمش گذاشتیم زد عرصت اسمش گذاشت زد. ازا عدمت ذکران و علینا است، وقتی که مذکر و مهندس ها رو از دست دن، تعاملت به ذالک، یعنی معامله میکنن این مذکر ها به ذالک، یعنی به این نوع معامله، به این نوع معاملهی که یتقرب بعضها الی بعضن، حالا به تقویل یا به ذق، و نذا بعضها الی بعضن، یعنی به دنبال این معامله، به دنبال این تقویل یا ذق می جهد بعضیها بر بعضیها. حالا کدومشون بر کدوم، هر دو نرندگی چه فرق میکنه؟ نذایشون میگه بعضها الی بعضن، معین نمیگونه کدومشون، هر کدوم بالاخره یکی بر یکی دیگر می جهد، یعنی اون عمل انجام میشه، اون عمل که ما اسمش رو صفات نمیذاریم انجام میشه. این بحثم تموم شد. بحث بعدی چون بحث ظاهرا نیست و تجاری نیست برای جلسه بعد، البته یه خطی اگر من بخونم بحث تخم گذاری تموم میشه، بحث تبدیل تخم به جوجه که عنوان دیگری از عناوین فصل بود شروع میشه. اونتا وقت نداریم، ابی نداره، همینجا قطعش میکنیم. انشالله فردا به بحث تکبر جوجه در تخم میپردازیم.